اگر باطل با حق آمیخته نمی شد، بر جویندگان حق پوشیده نمی ماند، و اگر حق از باطل جدا و خالص می گشت، زبان دشمنان قطع می کردید. اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را می گیرند و به هم می آمیزند، آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می گردد. قبیله تصویر.
به نام خدا و سلام. در برنامه امروز قبیله تزویر باز هم از نقش استعمار در پیدایش فرقه های بابیت و بهاییت سخن میگوییم. چنان که پیش از این گفتیم، یکی از راه های مهم استعمارگران برای نفوذ به کشورهای اسلامی دینسازی و فرقه پراکنی است. آنان از این طریق موجب اختلاف می شوند و رشته های ایمان و انسجام ملت ها را قطعه قطعه می کنند. آنگاه به راحتی به درون کشورهای اسلامی رخنه می کنند و چنگال استعمار و استکبار خود را بر پیکر آنان می اندازند. در برنامه قبل از نقش روسیه در پیدایش فرقه بابیت از زبان ماموران و جاسوسان اطلاعاتی آن پرداختیم. حجت الاسلام امیردهی در بخش نخست گفتگوی این برنامه با همکارمان باز هم درباره دست‌های پنهان و آشکار روسیه در پیدایش بابیگری، آن هم از زبان دالگورکی مأمور سری روس، سخن می‌گویند.
با نام و یاد خداوند و با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، خیلی مقدم عرض می‌کنم و سلام خدمت کارشناس برنامه جناب آقای امیردهی. خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان محترم.
خب دوستان شنونده هم حتما پیگیر ماجرا هستند. در واقع درباره زمینه های دخالت روس در ترویج بابیت در ایران صحبت کردیم و نمونه هایی از دخالت روسیه رو بر اساس اسناد اشاره کردیم. آماده هستیم که ادامه این بحث رو بشنویم. نمونه های دیگری از اسناد رو در این باره برای ما بفرمایید و توضیحات لازم رو بگید ما هم استفاده کنیم.
عرض کردیم که کینیاز دالکورکی به عنوان مأمور اطلاعاتی روسیه و بعدها به عنوان وزیر مختار روس در ایران نقش فعالی در شکلگیری و ترویج بابیت داشت. گفتیم این نکاتی که ما عرض می‌کنیم یا اسنادی که در تاریخ وجود دارد و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حکایت از این جریان می کند، برخی از اونها رو به اطلاع شنوندگان محترم برسانیم. بهترین کار این است که ما ببینیم خود این وزیر مختار روس آقای دالکورکی چه نکته ای رو بیان می کند. ایشون کتابی داره به نام همین خاطرات و با نام پرنس دالگورکی انتشار یافت. در اون خاطرات نکاتی رو بیان میکنه که اگر اجازه بدید من بعضی از نکات رو خدمت شنوندگان محترم متنش رو بدون کم و زیاد بخوانم و قضاوت رو به خود شنوندگان محترم بگذاریم. البته این در صورتی هست که ما به اصل قضیه که روسیه در صدد جا اندازی فرقه بابیت بوده و برای اینکه بتواند به اهدافش برسد تبلیغاتی رو نسبت به ترویج این فکر شروع کرده است. اگر اجازه میدید من یکی از این سندها رو خدمت شما بخوانم.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای دالکورکی در قسمتی از یادداشت‌های خود به جریان میرزا حسین علی نوری که معروف به بهاءالله شد و بعد جانشین سید علی محمد باب شده اشاره می‌کنه و تلاش خودش رو در رابطه با آزادسازی میرزا حسین علی نوری و مسائلی که مربوط به این قضیه میشه رو مطرح میکنه. ایشون در خاطراتش متن خاطراتش که چاپ شده و به زبان فارسی هم ترجمه شده در صفحه 114 خاطراتش این نکته رو آورده است که ما و شنوندگان محترم باید دقت بکنیم که چقدر ایشون حساس بوده در تبلیغ مرام بابیت و مسلک بابیت. ایشون نوشته است که میرزا حسین علی و بعضی دیگر از محارم مرا هم گرفتن، من از آنها حمایت کردم با هزاران زحمت، همه کارکنان سفارت حتی خود من شهادت دادیم که اینها بابی نیستند. لذا آنها را از مرگ نجات داده به بغداد روانشان کردیم. من به میرزا حسین علی گفتم که تو میرزا یحیی را در پس پرده بگذار و او را من یظهره الله بخوان و نگذار با کسی طرف مکالمه شود و مبلغ زیادی پول به آنها دادم که شاید بتوانم کاری صورت بدهم. چه باید کرد؟ کاری را که با آن همه زحمت به جریان انداخته بودم نمیتوانستم دست بردارم، وانگهی مبلغ زیادی از برای این کار خرج کرده بودم. خب ایشون خاطراتش رو ادامه میده. خب در این نکته ما واقعا به این بخش می‌رسیم که اصلا نقش استعمار روسیه در جریان دستگیری بابی‌ها و آزادسازی برخی از اونها چگونه بوده و چه مهره‌هایی رو افرادی مانند دالگورگی در تهران تربیت کرده بودند که بعدها بتوانن از اونها استفاده بکنن و حتی این جریان من یظهره الله که بهایی‌ها معتقدن علی محمد شیرازی بشارت داد به آمدن به اصطلاح خودشون پیغمبر جدید، این رو محققان میگن در هیچ یک از نوشته‌های اونها به صورت واضح بیان نشده است و چنین بشارتی داده نشد و این برگرفته از همین جوی هست که افرادی مانند دالگورکی و دیگران ایجاد کردند و دستور دادند که این جریان ادعای من یظهره الله باشد یا حمایتی که خود دالگورکی از اینا کرد یا پولی که روسیه در اختیار اینها گذاشت تا اینها بتونن در مسیر ایجاد این جریان بابیت مسائل رو حل کنند و در حقیقت در آینده یه مذهب از اونها ساخته بشه.
بله. خب دیگر از موارد، اگر مورد مهمی، چون خیلی گویا بود این نکته که اشاره کردین، اگر نکته شبیه این هست بفرمایید که ولی سوال دیگری هست که بحث رو دارم بدین.
البته نکته ها زیاده، من وقت شنوندگان محترم رو به خوندن این خاطرات و این جریانات خیلی نمیگیرم، ولی دو تا نکته دیگر رو اینجا روش انگشت میگذارم و خیلی تأکید میکنم. یه نکته این است که خب ما میدونیم که قبلا وقتی که بابیت رو مطرح میکردیم میدیدیم که یه چیزی به نام الواح دارن، لوح دارن، در اون لوح دستوراتی را به افراد میدن و بعد معتقدن که این لوح لوح مقدسه، مثل لوح هیکل الدین که از طریق علی محمد شیرازی صادر شد در اونجا ادعای خدایی میکند، یا الواح دیگری که برای طرفدارانش فرستاده است. این جریان لوح سازی یا کارخانه الواح سازی آقایون بابیه و بهائیه در کلمات و خاطرات آقای که نیاز دالگورکی ثبت شده است. اینا میگن که اصلا ما با هماهنگی این لوح رو میساختیم، به اینها میدادیم و اینها پخش میکردن. این یه نکته. نکته دیگر این است که تأکید داشتن عوامل استعمارگر روسی به این که بتوانن از این جریان یه جریان مذهبی بسازن، و اختلاف مذهبی در میان امت اسلامی ایجاد کنند. یا به تعبیر دالکورکی میگه من یک مذهب بر مذاهب اسلامی اضافه کردم، این شما و این مذهب ادامهش بدید. این جریانات رو شاید خیلی از کسانی که حرفی از بابیه یا بهائیه شنیدن این مسائل رو نشنیده باشن و نادیده بگیرن. اگر مایل باشید ما متن این جریان مذهب سازی رو از زبان خود آقای دالگورکی بشنویم.
بفرمایید.
اگر بخوایم این نکته رو توجه داشته باشیم، به بخش دیگری از یادداشت‌های آقای دالگورکی من اشاره می‌کنم که شنوندگان محترم میتونن این بخش‌ها رو در صفحه 116 تا 119 همون کتاب پرنس دالگورکی و یادداشت‌ها و خاطرات او اونها رو ببینند.
ترجمه شده این کتاب؟
این کتاب بله به فارسی ترجمه شده و نمونه‌های از مطالب این کتاب در کتاب‌های دیگری مثل تاریخ جامعه بهائیت، مثل امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار، یا در خاطرات آقای صبحی که قبلاً بهائی بود بعدن مسلمان شد و جریاناتی رو نقل میکنه، و کتاب‌های دیگری که در این رابطه تدوین یافته این جریانات هست و به صورت مستقل هم چاپ شده است.
بله.
آقای دالگورکی در یک قسمتی از کتابش اشاره میکنه به همین جریان الواح، صادر شدن الواح. ایشون مینویسد که یک قسمت کار سفارتخانه منحصر به تهیه الواح و انتظام کار بابی ها بود. هر کسی را که متواری بود و روی رفتن به وطن نداشت، با مبلغی جزئی به عنوان زیارت کربلا پیش میرزا حسین علی می فرستادیم تا جمعیت زیادی دور او جمع شد. همه ماه برای او و مردمش 2000 تومان پول می فرستادم. در این بین دولت عثمانی آنها را به استانبول و از آنجا به ادرنه فرستاد. دولت روسیه هم به تقویت آنها پرداخت، خانه و مکان برای آنها ساخت. قسمت عمده لوایح آنها به وسیله وزارتخانه ما برای اونها تهیه می شد. خب شنوندگان محترم روی این جملات حتما تفکر کنند که اصلا تصریحشون این است که اون نوشته ها و لوایحی که بعدها به صورت متون مقدس نزد بابی ها و بهائی در آمد، این سفیر روسیه در ایران میگه به دست سفارتخانه ما و وزارتخانه ما تهیه می شد.
بله.
در این بین میرزا حسین علی با برادر خود سر ریاست به هم زدن و میرزا یحیی زیر بار برادر خود نرفت. معلوم شد که تحریک رقیب ما سبب اختلاف آنها شد. مقصود از رقیب روس در این جریان انگلستانه. انگلستان با توجه به اینکه میخواست در منطقه نفوذ پیدا بکنه، او هم دست به کار شد که انشاءالله اگر فرصتی باشد در ادامه این مباحث نقش انگلیس رو هم ما بیان میکنیم که چگونه وارد این معرکه میشه. معلوم شد که تحریک رقیب ما سبب اختلاف آنها شده. میرزا یحیی به طرف جزیره قبرس رفت. بعد ادامه میده که به محض آن که بین میرزا یحیی و میرزا حسین علی مسائل به هم خورد، میرزا حسین علی من یظهره الله شد. ولی از بیسوادی من یظهره الله چه بگویم؟ الواحی که ما تهیه می کردیم نمی توانست بخواند. هر کس در تهران بهائی می شد با او همراهی و مساعدت می کردیم. تا اینجا کار من به خاتمه رسید و اختلاف دین جدید را در دین اسلام درست نمودم تا خود آنها با دین جدید چه کار کنند. این رو در صفحه 119 این یادداشت‌های دالگورکی قابل ملاحظه است و برخورد می‌کنیم که ایشون میگه من اصلاً این دین جدید رو در اینجا ایجاد کردم و بر اساس دین جدیدی که ایجاد شد حالا بقیه باید کار رو ادامه بدن و این کار توسط خود روسیه پیگیری میشه، توسط انگلستان پیگیری میشه و با دخالت مجدد انگلستان در سرنوشت بابی ها و بهائی ها که مربوط به سال حدوداً 1284 به بعد میشه، وارد یه معرکه جدیدی میشه و بعد از فروپاشی عثمانی هم این جریانات به شکل دیگری ظهور میکنه. پس در اینجا ما با توجه به نقش صریحی که خود آقای دالگورکی بیان کرد میبینیم که سفارت روسیه توسط مأمور خودش طرح‌ها و برنامه‌هایی برای ستیز با اسلام تحت عنوان الواح مبارکه یا بحث وحی الهی و همچنین افرادی رو به کسوت نبوت در میاره که اینها ادعای نبوت بکنن و در حقیقت همون گونه که دالگورکی گفته بود دین جدیدی رو در قبال مسلمون ها و در برابر اسلام اینها ایجاد بکنن و بتوانن از این آب گلالود استفاده بکنن و به منافع خودشون دست یابن. و در حقیقت میتونیم بگیم که آقای دالگورکی با خوشبختی و با پیروزی تمام سخن گفت که مأموریتش را در این رابطه انجام داد، با حمایت‌های مالی و غیر مالی توانست چنین فرقه رو ساماندهی بکنه و این فرقه شکل بگیره.
البته با توجه به توضیحاتی که فرمودین میدونیم که مستندات بسیاری در این باره قابل ارائه هست، اما خب فرصت برنامه ما اقتضای بیشتر از این نداره. شنوندگان رو حواله میدیم به مطالعه در کتاب‌های تفصیلی.
همواره ایجاد اختلاف و آشوب بین مسلمانان به نفع استعمار است، خواه استعمار روس باشد یا انگلیس و یا فرانسه. بعضی نوشتند در جریان بابیت انگلیس نیز علی محمد باب و پیروانش را در راه مقاصد شومشان کمک و تقویت می‌کرد. علی اصغر شمیم در کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار می‌نویسد پس از آنکه باب به بوشهر برگشت، عمال زیرک حکومت هند انگلیس باب را در ایران وسیله سیاسی خود قرار دادند و تا می توانستند مردم ساده لوح را به پیروی از باب فرا می خواندند. این نویسنده در جای دیگر همین کتاب می نویسد هواداران باب با پولهای گزافی که از طرف عمال کمپانی هند در اختیار آنان گذاشته شده بود، معتمد و دوله حکمران اصفهان را به استخلاص باب واداشتند. بعدها خواهیم گفت که در زمان عباس افندی چگونه انگلیس به پرورش فرقه بهایی همت گماشت و تا چه حد آنها را کمک کرد. نقش آمریکا نیز برای تایید و تقویت بهائیان و سامان دادن وضع آنان بسیار چشمگیر و وسیع است که خاطر نشان می شود. اما چرا روسیه و انگلیس این دو رقیب دیرینه در فرقه سازی این همه با هم سازش داشتند و هماهنگ عمل می کردند؟ در این خصوص چه اهداف مشترکی داشتند؟
جناب امیردهی، با توجه به بحثی که در مورد نقش روسیه برای ما مطرح فرمودین، این سوال به ذهن میرسه که چگونه انگلیس وارد این ماجرا میشه؟ در واقع دو ابرقدرتی که به نحوی رقیب همدیگه هستن، چگونه منافعشون میتونه در یک موضوع مشترک در واقع گره بخوره و انگلیس هم وارد معرکه بشه؟ چون بارها در لابلای بحثتون به نقش انگلیس هم اشاره کردیم، در هنوز به تفصیل اون نرسیدیم.
اینکه قدرت‌های استعماری در هر زمان اهداف مشترکی را هم تعقیب می‌کنند جای هیچ شک و تردید نیست. اتفاقا این نکته‌ای رو که شما الان اشاره کردید، من به یاد یکی از سخنان دالگورگی افتادم و لب حرفای شما برمیگرده به این که خب اینا دوتا رقیبن، روسیه و انگلیس، چگونه میشود که این رقبا بیان کارها رو یکی مشترک به دیگری انجام بسپاره یا اینکه مشترک انجام بدن.
بله.
من این جمله مربوط به دالگورگی رو که در اعترافاتش تو صفحه 45 به 46 آمده است رو برای شما نقل میکنم، بعد میپردازیم به نقش انگلیس. نقل این بخش از خاطرات آقای دالگورگی میخواد این مطلب رو به ما بگه که اهداف مشترکی از سوی روس و انگلیس در رابطه با جریانات و مسائل ایران تعقیب می‌شد و این دو تا کشور ارتباط سری با یکدیگر داشتند و ساخت و پاخت‌هایی هم وجود داشت. این مسئله رو از اعترافات آقای دالگورگی من متن رو می‌خونم. ایشون میگه که هنگامی که کشتی‌های انگلیس جزیره خارک را اشغال کردن و باعث اختلافاتی در ایران شدن، روسیه هیچ مساعدتی از دولت ایران نکرد و دولت ایران با کمال یأس مجبور به ترک فتوحات شد و بدون گرفتن هیچ نتیجه‌ای ارتش خود را از سرزمین افغان عقبران و در طی این مذاکرات بر من معلوم گشت که اکثر مسئولان ما رابطه سری با دولت انگلیس دارند. خب این جملاتی بود از دالگورگی. حالا شنوندگان محترم میدونن، ببینید طرف شرق ایران رو، بخشای از سرزمین رو روسیه تحت اشغالش در آورد.
بله.
با همکاری سری که روسیه با انگلیس داره، انگلیس مأمور میشه جزیره خارک رو به تصرف در بیاره. وقتی جزیره خارک رو به تصرف در میاره، روسیه هیچ حمایتی از ایران نمیکنه و کمک نمیکنه که شما رقیب من رو بگذار کنار و برو جزیره خارک رو پس بگیر. وقتی که ایران دید از طریق جنوب و خلیج فارس مورد تهدیده و نمیتواند سیطره کامل بر همه جا داشته باشد و نیروهایش درگیر بخشهای مربوط به مرزهای روسیه هستند، میاد اون جاهایی را که قبلا فتح کرده بودند همه اونها رو عقب نشینی میکنه و روسیه دوباره اونها رو میگیره. اصلا قدرت‌های بزرگ و خارجی در هر زمان با همدیگر در این حالی که اهداف اختصاصی رو برای خودشون تعقیب میکنن، اهداف مشترک رو هم دارن. ما در جریان شکلگیری بابیت و بهائیت در ایران عیناً همین نکات رو میبینیم. روسیه تا موقعی که خودش قدرت داره و سیطره کامل بر ایران و در صدد ایجاد منافع هست، میاد این جریان سازی رو مستقیما دخالت میکنه و پیروزی میکنه، حمایت میکنه و بعد میبینیم تاریخ روسیه داره رقم میخوره. حکومت تزار رو به ضعف میره، حکومت مارکسیستی در روسیه داره پا میگیره. اینجا انگلیس نقشش را بیشتر کرده، بهتر کرد. ولذا از اون وقتی که حسین علی نوری و برادرش یحیای نوری از ترکیه تبعید شدند، یکی به قبرس و دیگری به سرزمین‌های فلسطین در حیفا، می‌بینیم نقش انگلیس در این زمان بیشتر میشه و بارزتر میشه و مأموران انگلیسی مثل مأموران قبلی روسیه دست به کار میشن. اگر بخوایم نمونه ای رو من حالا اینجا عرض کنم، البته زمینه های این نقش انگلیس رو هم باید بیان کرد که اگر فرصت باشه بعداً عرض خواهیم کرد. ما یکی از مأموران انگلیسی رو داریم به نام ادوارد براون که ایشون در ایران و همچنین در بعضی از کشورها فعالیت‌های جاسوسی و مأموریت‌های ویژه رو داشته و تعقیب کرده است. آقای براون در آثار مکتوب خود شرح می‌دهد که مدت‌های طولانی در شهرهای ایران با عبا و ردا و سجاده مسافرت می‌کرده و بیشتر با مردم عوام معاشرت داشته و محور بحث او هم بابیگری بوده و از این طریق این مذهب رو یا این مسلک رو ترویج می‌کرده است. یعنی میخوام بگم که همون گونه که روسیه مأمورانی مانند دالگورکی رو بسیج کرده بود برای حمایت این جریان و ترویج فکر بابیگری و هو و جنجال کردن در داخل ایران، انگلیس هم بیکار ننشسته بود. آقای براون یک کتابی داره که اگر شنوندگان محترم بخوان این جریانات رو پیگیری بکنن میتونن به کتابش مراجعه بکنن. ایشون کتابی داره به نام یک سال در میان فارس ها که شرح زندگی یک ساله خودش رو که در میان ایرانیان بود مطرح میکنه و از جمله اونها تعقیب میکنه مسئله بابیگری رو و ترویج فکر بابیگری و همچنین جریانی که بعدها به صورت بهائیت شکل گرفت. پس اینجور نیست که انگلیس در این جریان نباشه. لذا میبینیم که هم انگلیس و هم روسیه منافع مشترکشون رو تعقیب میکنن و انگلیس هم مانند روسیه مأمورانی دارد که این مأموران به ادامه فرقه سازی و جریاناتی که در کشور ایران به وجود آمد اون رو پیگیری میکنن و در مجموع اهدافی رو که دارن تعقیب میکنن.
خب ما با اهداف و انگیزه های روسیه قبلا آشنا شدیم، انگلیس چه در واقع منفعتی رو در این ماجرا میدید؟
منفعتی که در اون زمان انگلیس تعقیب میکرد همانند روسیه، بخشی از اونها مربوط به متامع ارضی و اقتصادی بوده. یعنی همون گونه که روسیه چشم دوخته بود به سرزمین ایران و اشغال بخشهایی از خاک ایران، انگلیس هم منافع اقتصادی خودش رو در ایران میدید و هم مقاصدی که در تسخیر و اشغال بعضی از بخش‌های ایران داشت. به طور ویژه اگر بخوام این نکته رو عرض کنیم، انگلیس در هند منافعی رو داشته و اصلا هندوستان در اون زمان جزء مستعمره انگلستان بوده و از طریق تجارتی که توسط کمپانی‌های تجاری هند و انگلیس انجام می‌شد، انگلیس در صدد بود که بتواند از طریق مرزهای افغانستان و مرزهای ایران ارتباطش رو با ایران بیشتر بکنه و با توجه به اینکه روسیه هم در شرق ایران و بخشای از شمال ایران حاکمیت داشت، منافع مشترک روس و انگلیس دست به دست هم می‌دهد که بتواند اون سیاست‌های خودش رو انگلستان هم پیاده بکنه. خب یکی از راه‌ها برای رسیدن این است که اقتدار دولت ایران کم بشه و با بروز اختلافات مذهبی دولت ایران تقاضا بکنه از قدرت خارجی که تحت حمایت اونها قرار بگیرد و قدرت‌های خارجی هم با حمایت کردن از این حکومت و دولت بتوانند به منافع سیاسی و اقتصادیشون برسند. پس انگلیس جا دارد که به این فرقه سازی و ترویج افکار کمک بکنه تا تضعیف چه دولت عثمانی چه دولت ایران رو به خاطر منافعی که دارد انجام بده. ولذا انگلیس چند کار رو در اون برهه از زمان انجام میداد. در بخش مذهبی فرقه سازی های مذهبی بود که نمونش فقط در ایران نیست، بلکه در کشورهای دیگر هم وجود دارد که شاید توی یکی از برنامه ها من به صورت خیلی گذرا اشاره کردم که الان هم این نکته رو یادآوری میکنیم که انگلستان سابقه خوبی از خوبی، یعنی به لحاظ کاری خودشون، انگلستان موفقیتی در فرقه سازی در کشورهای مختلف داشت، چون همزمان پس از بابیت که بهائیت در ایران و در کشورهای دیگر شکل گرفت، در همون زمان هم جریان قادیانیه در هندوستان شکل میگیره. ملا احمد قادیانی شخصی بود که وابسته به سفارت انگلیس، پدرش هم در سفارت انگلیس کار میکرد که یه پزشکم بوده و انگلستان توانسته است در اون جریان استعماری خودش نسبت به حکومت هندوستان از بسیج مردم میترسید و لذا سعی کرد از ملا احمد قادیانی استفاده بکنه و ملا احمد حکم لغو جهاد در اسلام رو صادر کرد که انگلیس به توسط بزرگ کردن این جریان انقلاب سال 1857 مردم هندوستان رو سرکوب میکنه و مسلمان ها هم که خواستن به حکم دفاع از سرزمینشون یا جهاد قدم بردارن، با تبلیغاتی که انگلیس بر روی ملا احمد قادیانی کرده بود اونها رو متشدد کرد و بعدها ملا احمد قادیانی کار رو به جای رسید که از ملکه انگلستان تقدیر رو تمجید بکنه و ملکه انگلیس رو به عنوان ذل الله مطرح میکند. همین جریانی که شبیه اون رو انگلستان در ایران به وجود آورد و جو عمومی را به این سمت سوق داد که مردم بگن شاه سایه خداست و با این روحیه که مردم مذهبی هستن و شاه رو سایه خدا میدونن، با شاه مخالفت نکنن و بتوانن اینها از طریق شاه یا باورهای دینی مردم به منافعشون برسن. این یک کار بود که انگلیس انجام میداد.
بله.
یک کار دیگری رو در همون زمان ها الان هم تغییر میکنه، البته استعمارگران، و اون این که میخواهن نقشی در حکومت کشورها داشته باشن. یکی از کارها و سیاست اونها این است که از دختران خودشون، یعنی کشورشون، به حاکمان مناطق مختلف میدن تا این دختر بچه هایی رو به وجود بیاره که مادر مثلا انگلیسی داشته باشن و بعدها بتوانن از طریق اونها به اهدافشون برسن. این کار رو در بعض از کشورهای عربی انگلستان انجام داد. یه دختر انگلیسی رو به یکی از این پادشاهان داد که اکنون پسر اون مادر انگلیسی شده حاکم یکی از این کشورها. به این جریانات بر اساس نقشه هایی بود که انگلستان داشت و این نقشه ها به صورت های گوناگون، چه دراز مدت چه کوتاه مدت، اجرا میشه و نسبت به کشور ایران هم اینها بی تأثیر نبود و نقش قدرت انگلیس و همچنین توطئه ای که انگلیس انجام داده بود رو میتوانیم در برنامه‌های آتی اگر فرصتی باشه خدمت شنوندگان محترم عرض کنیم
ان شاء الله.
آری، استعمار که برای دست یافتن به جوامع اسلامی و ایران از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نمی کند، با ساختن مذهبهای خرافی و تخدیرگر کوشش می کند که مقاصد خود را پیش ببرد. مخصوصاً با توجه به اینکه اسلام آیینی است ضد استعماری و سد محکمی در برابر مطامع استعمار ایجاد کرده، استعمارگران برای ایجاد رخنه در این سد نیرومند، فکر خود را بیشتر در حوزه کشورهای اسلامی متمرکز ساخته و چندین مذهب دست نشانده در این منطقه حساس جهان به وجود آوردند که یکی از آنها بابیگری و بهائیگری است و حقاً گذاشتن نام مذهب بر آنها توهین بزرگ زرگی به مذهب است. به پایان برنامه امروز قبیله تزویر رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ما همچنان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما درباره این برنامه هستیم. قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه اندیشه و حکمت، نشانی ما و 29-10551 و 29-10552 با پیشماره 0251 شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف است. از اینکه تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید، سپاسگزاریم. تا گفتار آینده که در خدمتتان برگی دیگر از دفتر سیاه تاریخ بابیت و بهائیت را ورق خواهیم زد، همگی شما سروران گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان باد.
لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله